در پیش گفته کتاب آمده که این گزارش تحقیق در واقع نتیجه تبیین این سواله که چه تعداد واژه قرضی در زبانهای اروپایی وجود داره که ریشه اون به زبانهای مردمان کشورهای اسلامی برمیگرده. در ضمن اون بیش از 50 واژه به شکل دقیق و مفصل بررسی شده که این 50 مورد دستمایه استخراج الگوی کلی برای یک شیوه پژوهشه و همینطور برای استفاده در برنامه‌ها، در متون و مقالات مختلف. البته نشون دادن برتری علمی مسلمانان در یک مقطع زمانی خاص اگرچه موضوعی غیر قابل انکاره، اما به هیچ روی هدف از انجام این پژوهش نبوده و نیست. مؤلف در پیشگفتار توضیح داده که این مجموعه، یعنی این 50 واژه که در کتاب بررسی شدن، تنها 5% از کل یافته های ایشانه که از زبانهای کشورهای اسلامی به زبانهای اروپایی راه پیدا کرده و بعد هم بخشهایی رو اختصاص داده به طرح بررسی این 50 واژه. در این کتاب با پژوهشی روبرو هستیم که در واقع با بررسی ریشه شناسی واژه ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب و همینطور ارائه اونها به منظور انتشار در رسانه ها یا متون راهی رو پیش رو قرار میده تا با ارجاع به هویت تاریخی ملی و همینطور تقویت این هویت، بافت متنی پایدار و همسو با ارزش های اسلامی ایرانی ایجاد کنه. همینطور زمینه‌ای بشه برای انجام دادن پژوهش‌های مکمل به منظور تکمیل نظام معرفتی مخاطبان، پژوهش‌هایی که موضوع اونها این بار ریشه شناسی زبانی نیست، بلکه ریشه شناسی علوم، ریشه شناسی فرهنگ‌ها و ریشه شناسی هنر و از این قبیله و در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای میتونه ارائه و منتشر بشه. با این هدف که بسیاری از نگرش‌های کلیشه‌ای رو در سطوح ملی و حتی جهانی از طریق ایجاد بافت‌های متنی و محققانه تغییر بده. نگاهی به فهرست مطالب کتاب می‌ندازم. بعد از پیشگفتار به دشواری‌های تحقیق پرداخته شده و همینطور در فصل اول به موضوع اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق و بعد هم چارچوب مفهومی و چارچوب نظری توضیح داده شده و اشاره‌ای به مدل ارتباطی یاکوبسن و فرهنگ و حافظه از منظر یوری لوتمان و همینطور در بخش دوم صفحاتی به بررسی فرهنگ دینی پرداخته شده. در بخش دیگر نظریه شرق شناسی و همینطور نظریه چارچوب سازی مورد بررسی قرار گرفته، اما در فصل سوم واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب آمده. این واژه‌ها در حوزه‌های مختلف طبقه بندی شده، مثلا فرهنگ، هنر و سبک زندگی. واژه‌هایی مثل عبا، مخازن، انبر، افریت، حمائل واژه‌هایی هستند که از سرزمین‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی راه پیدا کردند. همینطور در گیاهشناسی و داروسازی حنا از جمله واژه‌هایی که همین سرنوشت رو پیدا کرده، یا در جانورشناسی، معماری و شهرسازی، علم نجوم واژه‌های دیگری در کتاب آمده. در بخش علم نجوم به واژه‌هایی مثل سهیل و شاهین اشاره شده و همینطور در شیمی به الکل و الکیمیا. به عنوان نمونه ببینیم کتاب درباره کلمه الکل و انتقالش به زبانهای اروپایی چگونه توضیح داده. در صفحه 304 کتاب آمده محمد ابن زکریای رازی اسم این ماده مهم رو کحل گذاشت. کحل در اصطلاح پیشینیان به معنای سرمه است، چون این ماده را از سنگ سرمه استخراج می کردند و برای زینت و چهره آرایی و به عنوان دارو به چشم می مالیدند به این نام خوانده می شد. از دیگر سو چون بیشتر داروهای چشمی اون زمان از منابع طبیعی به ویژه از سنگهای معدنی تهیه و به عنوان جوهر شناخته می شدن، یعنی جوهر سنگ‌ها یا ماده اثرگذار سنگ‌ها، کلمه کحل که به این گونه داروهای چشمی گفته میشد، کم کم در اصطلاحات عرفی و طبی و حتی ادبی به معنای جوهر راه پیدا کرد. به نظر میرسه زکریای رازی هم عنوان کحل رو به معنی جوهر یا ماده اثرگذار در نظر گرفته و بعد اون رو به صورت اسم خاص برای ماده اثرگذاری برگزید که خودش فرمول اون رو کشف کرد. از اونجا که در زمان زکریای رازی این دانشمند مسلمان ایرانی عربی زبان علمی بوده، او هم کحل رو به صورت علمی و با الف و لام تعریفی عربی به کار برد و امروز ال جزئی از واژه الکل یا الکل محسوب میشه. الکل همانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات دیگر در جریان ترجمه کتابهای دانشمندان مسلمان به زبانهای اروپایی سر از غرب درآورد تا در خدمت رفاه و آسایش اونها هم قرار بگیره، به طوری که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی و حتی ایتالیایی راه پیدا کرد. امروزه الکل در صنعت داروسازی و پزشکی اهمیت زیادی داره. از الکل‌ها در ساخت داروهای مسکن و شربت‌های خواب‌آور و ضد عفونی کننده برای بهداشت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی استفاده میشه. الکل برای نگهداری اعضای بدن در آزمایشگاه‌های پزشکی و اندامشناسی آناتومی کاربردی گسترده داره. علاوه بر این، کشف بزرگ زکریای رازی کمکی بزرگ به اقتصاد کشورهای اروپایی کرده، به طوری که این ماده برای تهیه مواد اولیه صنعت‌های گوناگون، حلال‌ها، نگهدارنده‌ها و حتی در پاره‌ای از داروها مانند دهانشویه‌ها، داروهای سرفه و داروهای موی سر به کار میره. علاوه بر این هم برای ساخت انواع عطرها، عطرکلون‌ها، مواد آرایشی، شربت‌ها و عصاره‌های گیاهی، رنگ‌ها و مواد پلاستیکی و به تازگی برای سوخت ماشین هم استفاده میشه. البته ورود الکل به این چند کشور اروپایی ختم نشد و این کشف مهم رازی سفر دیگری هم داشت، اما این بار به چند کشور عربی در پایین خلیج فارس و به صورت عجیب و تأمل برانگیز الکل که مترجم فارسی کتاب عربی در انگلیسی بستر استعمال این واژه رو به طور فراوان از مردم حاشیه خلیج فارس شنیده و به عنوان مدرک ضبط کرد. سپاسگزارم دوستان از همراهی شما. با شما این بار در تالار آینه درباره کتاب آنچه خود داشت صحبت کردم، یک ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، پژوهشگر محمد تقی تفرجی شیرازی. ناشر این کتاب انتشارات دین و رسانه وابسته به اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه، گروه هنر، ارتباطات و فضای مجازی. کتاب نخستین بار در سال 1399 به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان. سپاسگزارم عزیزان و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می کند. 19 همین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با شعار سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف در بخش های فیلم سینمایی، مستند، فیلم کوتاه، پویا نمایی، نقد، پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت، فیلم نامه، هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی resistanceiff.com مراجعه نمایند. دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
واردو
ورا سلام به شما عزیزان شنونده. بلوچستان سرزمین تنوع فرهنگی و آداب غذایی منحصر به فرده. توی منطقه نانهای محلی نه تنها بخش مهمی از سفره روزانه هستن، بلکه در مراسم، جشنها و حتی سفرهای بیابانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. اغلب نانها با آرد گندم محلی و گاهی با جو، ذرت یا ارزن تهیه میشه، بدون نیاز به فر مدرن روی ساج یا خاکستر داغ پخته میشه. در مورد انواع نونهای محلی که توی منطقه ما هم کم نیستن، در خدمت خانم بهنام با معرفی نانهای محلی استان.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. نونها توی بلوچستان جایگاه خاصی داره، چون یه قسمتهایی از بلوچستان سراوان جالخ هست که همیشه هوای بارونی داشته، بارون فراوون میباریده، همیشه نمیتونستن تنورشون روبرا باشه. بعد گندم خیلی ارزشمند بوده، نمیتونستن همیشه مثلا از نون گندم استفاده بکنن. در کنارش نونهای دیگه هم بوده. نون صبحانه مثلا با همون آرد گندم هست و فطیر استفاده میشه، هیچ مخمری بهش اضافه نمیشه. آردو فقط با نمک و آب خمیر میکنن و لابلاش روغن میزنن. این آردو میان خمیرش آماده میکنن، چونه ها رو میگیرن و چند تا چونه رو رو هم میذارن، چونه های کوچیک و لابلاش روغن میزنن بهش و روی ساج یا ما بهش میگیم تین این نون پخته میشه. برای وعده صبحانه هست، در کنار چای، در کنار شیر چای، در کنار تخم مرغ و حتی سبزیجاتی مثل سیب زمینی سرخ شده فوق العاده خوشمزه میشده و هنوزم استفاده میشه. هنوزم هوسی بخوان توی حیات توی فضای باز اینو درست میکنن. نونهای دیگه، نونهای تنوریمون هم که همون هم نون لواش هست. نون لواش خیلی مورد پسند بوده میپختن. نونهای تافتون هست تو بلوچستان هم مثل بقیه جاهای استانمون، نون تافتونشون هم هست. روزهای سرد زمستونی که اشکنه ماش یا ماش تباهگ یا مثلا غذاهایی مثل کشک، گوشت گاو و با آچار درست میکنن، یه خورشی داره با آچارهای محلی و گوشت گاو. این غذاهای اشکنهی بیشتر با نون شلو یا یه آردی از ذرت خوشهی تهیه میشه. این آردو آسیاب میکردن و چون ذرت خیلی لعاب نداره و چسبندگی نداره، نمیشه حالت خمیر کرد و به تنور چسبون، باید حتما روی ساج آماده بشه. این آرد و میان با آب خمیرش میکنن، مخمر هم بهش میزنن، خمیر مایه یک نیم ساعتی میذارن کنار، بعد روی ساج حالت ماست غلظتش میرزن روی ساج، دو طرفشو برشته میکنن. نون شلو در کنار انواع اشکنه های حبوبات در کنار اونا استفاده میشه. بعد حتی اون ماهی خشکی که داریم، ماهی سور بهش میگن، سوری ماهی با همین گشنیز تر خورشش آماده میشه و از همین نون شلو باش استفاده میشه. نانهای دیگه که داریم نانهای مناسبتی هستن، مثل سیسر. سیسر توی مراسمی که زایمانی مثلا صورت گرفت، بچه‌ای به دنیا اومده، مهمونا میان دیدن اون خانومی که بچه به دنیا آورده، از مهمونها با نون سیسر پذیرایی میشه.
یعنی نون مخصوصیه،
مخصوص مراسم همون کپتوکان. میگن کجا میری؟ میگه میرم کپتوکان. کپتوکان همون دور همیایی هست که به مناسبت به دنیا آمدن بچه بوده و از کاچی و این نون پذیرایی میشده قبلا، که شیرینی قبلا نبوده، این شیرینی بوده. حالا این چجوری تهیه میشه؟ این شلو میان آرد گندم رو، البته نه آرد ذرت، تو آرد گندم و این ماست با نمک و آب درستش میکنن، هیچ مخمری نمیخواد، اونم روی ساج داغ میریزن، پهنش میکنن با ملاقه و روش وقتی که دو طرفش برشته شد روغن حیوانی میمالن، نبات و بادیان رازیانه آسیاب شده رو میپاشن روش و از مهمونها هم پذیرایی میشه و برای صبحانه زاو هر روز این هست. و من بازم بحث اون غذای حکیمانه، خیلی خوشمزه است، بده برای شیر افزایی مادر، برای سلامتی تن مادر.
یاد روستا و آتیش و بوی تنور و بوی نون کلن آدم به اشتها میاد. همون زمان گرست نمیشه، میگه اگه سیر سیرم بوده باشی همون زمان گرست نمیشی. خیلی ممنونم. اگه نون دیگه مونده، توضیحات دیگه مونده،
نون پیموش داریم. این نون باز خمیرش یه خمیری بین نون لواش و نون همون سیسر، یعنی نه به اندازه سیسر شله، نه به اندازه نون لواش جوریه که بتونیم پهنش کنیم با دست. یکم حالتی داره که نمیشه پهنش کنیم، یکم شله خمیرش. اینو میان روی ساج داغ یه چونه برمیدن، چونه بزرگ میچرخونن، اون خمیر میچسبه کف ساج، بعد اضافه ها رو با دستشون برمیدارن، یه نون نازک روی تین میمونه، این وقتی که پخته میشه جدا میشه از تین، اینو با تخم مرغ سونن سرو میشه. این نون تین موش قسمت جنوب استان هرمزگان، اونجا همین نونو دارن.
منطقه هرمزگان به چه نام معروفه؟
اونجا بهش میگن نون رگاگ.
هر نان داستان خودش رو داره، از نان بیابانی اشعر گرفته تا نانهای مخصوص جشنها، همه حامل گوشه ای از فرهنگ و تاریخ مردم بلوچستان. انشالله که سفره‌هاتون پر نون باشه، رزق و روزیتون پر خیر و برکت. ممنونم که با این قسمت با ما همراه بودید.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان. سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم تو
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب،
نباد مارا چی باد.
ایران وطن ایران، وطنم نه وطن تا موج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. ایران وطنم نه وطن تا موج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه، شهادت افتخار ما مدامه. ایران وطنم نه، مدار اتحاد و انسجام ایران وطنم نه، شهادت افتخار ما مدامه. ایران وطنم نه، ایران وطنم نه، وطن تاج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. ایران وطنم نه، وطن تاج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. اجداد پاک زابلستان، ما از یعقوب لیث سیار سیستان، نبیر رستم و سام و نریمان، ز شهر سخته و تاریخ کرکانه. مخوا علا که توش دار، اسیر خاک توش دار، تونی دارال ولایت، مسین چاک توش دار. مخوا علا که توش دار، اسیر خاک توش دار، تونی دارال ولایت، مسین چاک توش دار. ایران وطنم نه، وطن تاج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. ایران وطنم نه، وطن تاج سرم نه، سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه. هم شیعه و سنی برادر است. ایران وطن من و فرموده یه ربر برابر است. ایران وطن من ما هم شیعه و سنی برادر است. ایران وطن من و فرموده یه ربر برابر است. ایران وطن من ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه ایران وطنم نه وطن تاج سرم نه سرنگ پرچمی و خدا بال و پرم نه
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
و ملخ. نویسنده مونا نصرتی حسینی، بر اساس داستانی به همین نام از سامرست موام. سردبیر حسین تفنگدار. بازیگران: میر طاهر مظلومی، مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد، سینا نیکوکار، شهین نجفزاده، مونا صفی، محمد شریفی مقدم، محمد رضا قلمبر، معصومه عزیز محمدی، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی پور، فریبا طاهری، نوشین حسنزاده، حمید یزدانی ابیانه، رامین پوریمان. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده فروغ انصاری. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه.
تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری.